تو شادم دیوانه ام میرخصم در شعله ها ما تو فرمانه ام سرمستم از عطر تو شادم دیوانه ام کجا می روی صف کنه بی من مرو تا عوض با تو هم جان من بی تن نرو می رفتم در شعله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه هم می رفتم در شعله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه هم
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
قلم ها خوش می‌نویسند.
در سفر هر کس به مقصد میرسد نیست.
هر پا بند می‌شود و لبخند های گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که صدای خنده هایی از ته دل کم شنیده میشه، ما اینجا جمع شدیم تا از شیرین بیانی بگیم که میتونه کلمه ها رو کنار هم بچینه و داستانی از دل داستانهای قدیمی بیرون بکشه. یه داستان شنیدنی. 20 دقیقه کنارتون هست. در تعریف شیرین بیان اومده ترکیب آدم زرنگ و شیرین زبون یه چیز خیلی عجیبه. کسی که میتونه خیلی کارا بکنه و خیلی چیزا رو به دست بیاره. باید بگیم خوش به حال اونی که این صفات رو داره و به نفع 4 تا آدم مظلوم بی سر زبون هم استفاده میکنه. دمش هم گرم. در طب سنتی هم خود گیاه شیرین بیان یه جایی نوشتن برای رشد مجدد مو خوبه. حالا نمیدونیم چقدر درسته. والله آدم زرنگ تو بازار زیاد شده. قناری رو جا خیلی چیزا میفروشن.
مثل کوه پشت و پناه همین، ولی هر دومون دستمون خالیه. باید جای من باشی تو زندگی، بفهمی نداری چه بد حالیه. باید جای من باشی تو حس کنی چقدر سخت عشقت بلرزه صداش. ببینی چطور حاضری جون تو بدی تو یه رویا بسازی برو. من از دل خوشی های این زندگی مگه چی به جز حقم و خواستم. یه دنیا زمین خوردم از بچگی که یک جارو پای خودم واسه. تو میتونی مرهم بسازی ازش که زخمای کاری نشن. یه چیزی باید باشه تو زندگی که حرفای خوب
کتابی که امروز معرفی میکنم خدمت شما حرفهای آبدار نام داره، به قلم آقای سید سعید هاشمی. مجموع قصه های طنزی است که برگرفته از کتاب لطائف و طوائف فخرالدین علی صفی عرض میشود که برای نوجوانانه که منتشر شده دیگه. مخاطب این کتاب نوجوان ها هستن. لطائف و طوائف کتاب ادبیه سرشار از لطیفه ها، طنز ها، پند ها، حکایت های مختلف که همطور که عرض کردم فخرالدین علی صفی اون رو نوشته. فخرالدین علی صفی یکی از شخصیت های ادبی قرن دهم قمریه، در زمان صفویه زندگی میکرده. پدرش هم نویسنده بوده، اصلا خانوادگی اهل علم و ادب و هنر بودن. آقای فخرالدین علی صفی سعی کرده کتابی بنویسه که علاوه بر سادگی و روانی شیرین باشه، طنز هم داشته باشه تا خوانندگان بتونن با خوندن اون خاطرشون شاد بشه و پند هم بیاموزن و بعد از اینکه کتاب رو خوانندگان مطالعه کردن احساس کنن که یه چیزی یاد گرفتن. لطائف و طوائف در سالهای گذشته به قلم نویسندگان معروفی بازنویسی یا بازآفرینی و ساده نویسی شده و خب در بین فارسی زبانان و علاقمندان جای خودشو باز کرد. فیلمنامه ها و نمایشنامه های خیلی زیادی هم از روی حکایتاش نوشته شده. آقای سید سعید هاشمی در کتاب حرف‌های آبدار سعی کرده که با یک زبان روان و ساده این حکایت ها رو بیان بکنه. اگر از حکایت های این کتاب وقتی که من بخشایشو براتون خوندم خوشتون اومد و خواستین بیشتر بخونین، میتونین اصل این کتابو تهیه کنید و لذت ببرید. و اما بخشی از کتاب حرف‌های آبدار. دو مرد مسافر خسته و کوفته به روستا رسیدند. مرد اول گفت فکر کنم اینجا روستای غرغر باشد. ببین آن کوه بزرگ و سیاه که روی روستا سایه انداخته، میبینی نشانه اش است. مرد دوم گفت بله درست است، اینجا حتما غرغر است. آن همسفرمان که در شهر قبلی از ما جدا شد گفت کوه بزرگی در کنار روستاست که مردم روستا آن را بدیومن میدانند و کسی بالای آن نمیرود. مرد اول گفت خدا را شکر، حالا می توانیم امشب را اینجا بمانیم و فردا صبح به سفرمان ادامه بدهیم. مرد دوم خنده ای کرد و گفت ای بابا، مثل اینکه نفست از جای گرم در می آید. مگر نشنیدی گفتم همسفرمان چه گفت؟ گفت مردم شهر غرغر خیلی خسیسند، هیچ مسافری را نمی پذیرند. اگر مسافری به روستای آنها برود، نه جا به او می دهند نه آب و غذا. کاری می کنند که خود مسافر حتی اگر زخمی باشد زود از آن روستا در برود. مرد اول گفت ولی من حسابی خستم، یادت رفته که یک هفته تمام است داریم راه می آییم، دیگر نفسی برایم نمانده، نمی توانم قدم از قدم بردارم. مرد دوم گفت کمی تحمل کن، یک نصف روز دیگر راه برویم به شهر می رسیم، در آنجا می توانیم به مهمان خانه برویم و شب را بمانیم، به مردم این روستا التماس نکن. مرد اول با خنده گفت تو فقط با من بیا و نگاه کن، ببین من چه می کنم. کاری میکنم که مردم این شهر دو سه روز با کمال میل از ما پذیرایی کنند. مرد دوم با تعجب گفت حالت خوب است، معلوم هست چی میگویی؟ دو سه روز؟ آن همسفرمان میگفت اینها همان ساعت اول مهمان را فراری میدهند. مرد اول با خنده دوباره گفت تو با من بیا و نگاه کن. مرد دوم شانه بالا انداخت و دیگر چیزی نگفت. با هم پیش رفتند و وارد کوچه های روستا شدند. مردم روستا با تعجب مردان غریبه را نگاه می کردند. مردان مسافر چشمشان به چند تا بچه افتاد که توی کوچه مشغول بازی بودند. مرد اول جلو رفت و از یکی از بچه ها پرسید بچه جان می دانی خانه ی کت خدا کجاست؟ بچه با انگشتش خانه ای را نشان داد. مرد اول به دوستش گفت با من بیا به در خانه ی کت خدا برویم. دوستش پوزخندی زد و گفت دلت خوش است، طرف را توی ده راه نمی دادن سراغ کت خدا را می گرفت. به خانه کت خدا که رسیدند در زدند و کت خدا آمد. تا چشمش به آنها افتاد اخمی کرد و گفت ما اینجا چیزی نداریم، خودمان هم فقیریم. مرد اول گفت کت خدا ما که از شما چیزی نمیخواهیم، ما دو مسافریم که داشتیم از اینجا رد میشدیم، اما دیدیم مردم روستا خیلی دست تنگند. کت خدا از خدا خواسته گفت قربان دهنت من هم همین را میگویم. باور کنید دستمان تنگ است. مردم اینجا بیشتر کشاورزند و کشاورزی هم برایشان سودی ندارد. مرد اول گفت ما آمده ایم در خانه‌ات تا درباره همین موضوع با شما صحبت کنیم. من و این دوستم قدرتی داریم که میتوانیم کاری کنیم شما وضعتان از این رو به آن رو شود. کت خدا با تعجب به مردهای مسافر نگاه کرد. از حرفای آنها سر در نمی آورد. مرد اول ادامه داد چرا زمینهایتان اینقدر کم است؟ چرا کشاورزیتان اینقدر ضعیف است؟ شما می توانید زندگی بهتری داشته باشید. کت خدا که زبانش داشت بند می آمد گفت بله بله درست است، اما چجوری؟ مرد اول گفت کت خدا راستش را بخواهی به من ربطی نداشت، اما من دیدم خدا را خوش نمی آید که مردم این روستا را همین جور در رنج و سختی و بیپولی رها کنم و بروم. من می توانم کاری کنم که زندگیتان حسابی رونق بگیرد. کت خدا که ضربان قلبش داشت به شماره می افتاد گفت راست می گویی؟ آخر چجوری؟ راستی چرا اینجا ایستاده اید؟ اینجا که بد است، بفرمایید داخل خانه. بفرمایید تو گلوی تازه کنید، خسته شده اید. مرد اول گفت نه کت خدا، ما خیلی وقت نداریم، باید زود برویم. فقط گفتیم به شما بگوییم، شما هم با اهالی صحبت کنید، اگر راضی بودند ما کارمان را شروع کنیم. کت خدا گفت آخر شما نگفتید که میخواهید چه کار کنید. مرد اول گفت کت خدا من قدرتی دارم که میتوانم آن کوه سنگی سیاه را از جلوی روستا بردارم. میدانی اگر آن کوه سنگی برداشته شود به هر کدام از شما چقدر زمین میرسد؟ اگر این کوه به این بزرگی از اینجا برداشته شود کلی جا باز می شود و زیر این کوه زمین بزرگی پیدا می شود که می تواند کشتزار خوبی برای مردم روستا شود. کت خدا با چشمهای گرد شده و دهان باز همینطور داشتانها را نگاه می کرد. گفت آخر مگر می شود کوه به این بزرگی را جا به جا کرد؟ مرد اول خندید و گفت ای بابا کت خدا، کار که نشد ندارد. من این قدرت را دارم که این کار را بکنم. تازه گیرم که این کار هم نشد. من که از شما چیزی نمیخوام. اگر هم نشد ضرر نمیکنید. من فقط چون دلم برای مردم شما سوخته میخواهم این کار را انجام دهم. کت خدا گفت یعنی شما میخواهید بدون پول این خدمت را به مردم ما بکنید؟ مرد اول گفت کت خدا همه چیز که به خاطر پول نیست. پس انسانیت کجا رفته؟ ما یک هفته اینجا میمانیم تا من بتوانم برنامه‌ام را شروع کنم. فقط باید جایی برای خواب داشته باشیم. کت خدا گیج شده بود. با خوشحالی گفت ای بابا جای خواب که اینجا پر است. اصلا توی همین خانه خودم بمانید. فقط بگذارید من با ریش سفیدهای ده صحبت کنم. مردم خسیس آن روستا از خدایشان بود که زمینهایشان زیاد شود. کت خدا یکی از بهترین اتاقهای خانهش را به آن دو نفر داد. وقتی داشت آنها را به اتاق راهنمایی می‌کرد، مرد اول گفت کت خدا راستش ما توی این یک هفته باید خوب حس بگیریم تا بتوانیم کوه را جابجا کنیم. برای اینکه بتوانیم خوب حس بگیریم باید خوب غذا بخوریم. بهترین غذا هم برای این حس گرفتن ما گوشت بره است. باید گوشت کباب کرده بره بخوریم. کت خدا یک لحظه تعجب کرد، اما وقتی به چهره مصمم آن دو نفر نگاه کرد رویش نشد حرفشان را پس بزند. گفت باشد باشد، بره که قابل شما را ندارد. مرد اول گفت به مردم روستا بگو صبحا کره عسل برای ما آماده کنند، ظهرها شیشلی، شبها چلو مرغ زعفرانی. یادتان باشد که زعفران میتواند حس را قوی کند، مخصوصا که این کوه شما خیلی هم سنگین است. من حسابی باید حس بگیرم. کت خدا چیزی نمانده بود که بزند توی سرش، اما باز وقتی با خودش حساب کرد دید می‌ارزد که یک هفته ضرر بدهند اما بعدش برای یک عمر راحت باشند. وقتی کت خدا داشت از اتاق بیرون می‌رفت، مرد اول داد زد راستی کت خدا میوه یادتان نرود، میوه خوب و تازه حتما باید بعد از غذا برای ما آماده باشد. وقتی کت خدا بیرون رفت، مرد دوم به دوستش گفت ای بابا این چه کاری بود کردی؟ مگر تو میتوانی کوه با آن بزرگی را جا به جا کنی؟ مرد اول خندید و گفت ببینم، مگر تو از صبحانه مفصل و شیشلیک و چلو مرغ زعفرانی بدت میآید؟ مرد دوم گفت نه، خیلی هم خوشم میآید. هیچ میدانی چند وقت از مرغ نخوردم؟ شیشلیک اصلا از اول عمرم ندیدم. اما تو وقتی اینها را بخوری چجوری میخواهی کوه را جا به جا کنی؟ مگر با خوردن اینها زورت زیاد میشود؟ مرد اول گفت نه بابا، حالا کی میخواهد کوه را جا به جا کند؟ فعلا یک سفره پهن است. بگذار بخوریم تا این خسیسها ادب شوند و بدانند که باید به مهمان احترام بگذارند. یک هفته به سرعت برق و باد گذشت و روز موعود رسید. کت خدا در آن روز با چای و میوه و شربت فراوان به اتاق مهمانها آمد و گفت بفرمایید میل کنید که امروز خیلی کار دارید. مهمانها نشستند جلو تا خدمت خوراکی ها برسند. همینطور که داشتند میخوردند مرد اول به کت خدا گفت کت خدا تا ما این خوراکی ها را بخوریم تو بلند شو به مردم بگو یک تناب محکم و ضخیم و بلند با یک میخ آهنی خیلی بزرگ آماده کنند که خیلی به کارمان می آید. کت خدا که سر از پا نمی شناخت و منتظر بود زودتر به زمینش برسد بلند شد و رفت بیرون. مهمان ها هم بعد از خوردن خوراکی ها بلند شدند و رفتند کنار کوه. مردم روستا هم جمع شده بودند پای کوه تا وقتی کوه جا به جا شد بتوانند بهترین قسمت زمین را بگیرند. مرد اول گفت جوانهای روستا جمع شوند و کمک کنند این میخ بزرگ را به دامنه کوه بکوبند و یک سر تناب را با این میخ ببندید. جوانها در یک چشم هم زدن کاری را که مرد گفته بود انجام دادند. حالا همه منتظر بودند تا مرد دستور بعدی را بدهد. مرد گفت خب حالا همه تان جمع شوید سر دیگر تناب را بگیرید و بکشید. این طوری کوه کنده می شود و یک طرفش بلند می شود. بعد من میروم زیرش، آن را روی شانه هایم میگذارم و میبرم یک جای دورتر میگذارم. با این حرف مرد، مردم که داشتند هم همه میکردند یک دفعه ساکت شدند و با تعجب به مرد زل زدند. کت خدا گفت، اما این کار غیر ممکن است. مرد گفت، کار نشد ندارد، چرا غیر ممکن است؟ چرا من میتوانم کوه به این بزرگی را روی شانه هایم حمل کنم، اما این همه جوان دلیر و تنومند نمیتوانند کوه را یک ذره بلند کنند؟ بعد وقتی تعجب و درماندگی مردم را دید گفت البته لازم نیست که خیلی زیاد بلندش کنید. همین که کمی از زمین فاصله بگیرد و من بتوانم بروم زیرش کافیست. باز هم مردم با تعجبی بیشتر به مرد نگاه کردند و بعد به هم دیگر. کت خدا باز گفت آقا این کار شدنی نیست، مگر می شود کوه را بلند کرد؟ مرد اول گفت پس می خواهید چه کار کنید؟ نکنید انتظار دارید من خودم کوه را بلند کنم و بگذارم روی شانه؟ شما یک کوه را هم که می‌خواهید روی شانه‌هایتان بگذارید باید کسی کمکتان کند. مردم به هم نگاه کردند، چیزی نداشتند بگویند. مرد اول گفت من فقط گفتم می‌توانم کوه را جابجا کنم، اما نگفتم که کوه را می‌توانم بلند کنم. نه، مثل اینکه آمادگی ندارید. من بیشتر از این نمی‌توانم معطل شوم، باید بروم، در روستاهای دیگر منتظرم هستند، اما باز هم برمیگردم. شما فکرهایتان را خوب بکنید که وقتی آمدم دیگر خیلی معطل نشویم. مرد این را گفت و به دوستش اشاره کرد که راه بیفتند. آنها خداحافظی کردند و آرام آرام شروع کردند به دور شدن. مردم روستا زل زده بودند به کت خدا. کت خدا نمی‌دانست چه بگوید.
زبان می کشد نام تو از زبان من، ای تو بهشت آتشی سوخت خانمان من. باز زبان می کشد نام تو از زبان من، ای تو بهشت آتشی سوخت خانمان من، سوخت خانمان من.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. سلطانی در راهی میرفت. پیری ضعیف و از کار افتاده را دید که خار بر دوش میکشید. رحمش آمد و گفت پدر جان چند دینار زر میخواهی؟ یا خری یا گوسفند یا باغی؟ من آن را به تو میدهم تا روزگارت بهتر شود، از این زحمت خلاص شوی. پیر گفت زر بده تا در کیسه ام ریزم و بر خر بنشینم و گوسفندان را جلو اندازم و به باغ بروم. سلطان را این حاضر جوابی خوش آمد و دستور داد که هرچه پیر مرد میخواهد به او بدهد. خوش آن که همزبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. آرزوی ما شیرین کام بودنتون در هر لحظه زندگیه. شنبه تا چهار شنبه همین ساعت در همین موج وعده ماست. خدا به همراه.
پیام ولایت.
قدردانی از این که با وجود درآمدهای ناکافی زنها خانه رو میچرخونن. شما ملاحظه کنید این نکته رو کمتر بهش توجه میکنیم. ما درآمد مرد مثلا درآمد اداری ثابت داره، اجناس گران میشه، اما خونه میچرخه، سر زور غذا حاضره. کی این کار رو میکنه؟ کدوم هنرمندیست که خانه رو میچرخانه؟ کاره بازگذاشتن حق دیگر، بازگذاشتن وسائل ترقی و پیشرفت مثل تحصیل علم و بعضی مشاغل زنانه و همسال اینا. اینا اجمالی از دیدگاه اسلام نسبت به زن، اجمالی است. یعنی دیدگاه اسلام در مورد زن رو اگر کسی بخواد شرح بده، جاش یه جلسه یه نیم ساعت و یه ساعته نیست، خیلی طولانی در است. این حرف است، این اجمالی چند کلمه ای که من عرض کردم. نقطه مقابل دیدگاه غربی است، دیدگاه سرمایه‌داری غرب. به معنای واقعی کلمه نقطه مقابل. اینجا زن در اسلام، زن استقلال داره، توانایی داره در حرکت، در پیشرفت، عنوان داره، هویت داره، در اونجا نخیر. هویت زن تابع هویت شوهره. شما یک نام خانوادگی دارید، ازدواج کردید، دیگه اون نام خانوادگی میره کنار، نام خانوادگی شوهر میاد رو شما. این یک علامته، این نشانه است. هضم در مرد شدن، مغلوب هویت مرد شدن، تفاوت در دستمزدها، عدم رعایت شرافت و حرمت زن، به چشم وسیله مادی به چشم نگاه، به زن نگاه کردن، به زن به چشم وسیله استفاده مادی نگاه میکنن. ممکنه فلان فرد اشرافی زنشو احترام هم بکنه، به اثر اون نیست، به اثر نگاه عمومی است. وسیله به عنوان وسیله هوسرانی به زن نگاه کردن. این باندهای خلافکاری که حالا در آمریکا سر صدا داشت اخیراً زیاد بلند شده، این به معنای اینه دیگه. یعنی نگاه به زن نگاه به یه وسیله خوشگذرانی است، یه ابزار، یه وسیله است. این فرهنگ وقتی مسلط شد، خود اون زن هم نمیفهمه که شده ابزار، افتخار میکنه، افتخار میکنه. تخریب بنای خانواده یکی از مهمترین گناهانی که تمدن و فرهنگ سرمایه‌داری غرب به وجود آورده، این که بنای خانواده رو تخریب کرده. خانواده به معنای یک جمع متصل به هم و یک دست و علاقمند وجود نداره، کمتر وجود داره.
اگر سر به سر تن به کشتن دهی، اگر سر به سر تن به کشتن دهی،
من یه خاکم که زخمی جنگ، ایستاده با این که مجروحه.
من یه خاکم که خنده ساله،
جنگ نه
جنگ نه
تو دفاع ولی کوه.
از شمالم قنوت در مهران،
تا جنوبم سماع مولاناست.
دشت تا دشت پشت من لشکر، کوه تا کوه هر چمم بالاست. من صدای خروش کارونم،
ایستاده وسعت سبلا.
مردمم سر به زیر در تاریخ،
مردمم سر بلند در دوران.
منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو،
منو بشناس که آرامش در
سختی به قدرت تختی،
شور شیرین عشق با فنها، کشور قوم و مذهب آیین،
سرزمین همیشه آزاد،
خاک آرامش خلیج پاک.
وسط مرزهای توفانی، سرفدای وجب وجب این خاک،
پایان گنبد خراسانی.
منو بشناس که جنگ نگفتم با تو،
منو بشناس که آرامش در توفانم،
منو بشناس به لبخند زیبای سال،
منو بشناس که من
ایرانم. از شمالم در مهران،
تا جنوبم سماع مولانا.
دشت تا دشت پشت من لشکر،